بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات من رزين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويزيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون الحمدلله توفیقی است محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه شعرا را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره دهم و آیات بعد از آن که در این مبحث تقدیم خواهد شد. آنچه تا الان گفته شد اشارتی بود به حروف مقطعه در آغاز این سوره مبارکه، تعظیمی از آیات کتاب مبین و قرآن، توصیه‌ای به پیامبر که خیشتن رو بیش از این در رنج میفکند و اونگاه اشارتی هم شد و گله‌ای به آنها که از آیات الهی روی گردانی میکنند و اعراض میکنند و هشداری و تنبیه و تنبهی. تا این قسمت از بحث این نوع آیه‌ای که بازگو کردیم و در نهایت ان ربک لهو العزیز الرحیم با عزت و رحمت الهی این بخش از آیات به پایان می‌رسد. مثل این که از این آیه دهم فصلی نو در مجموعه این سوره مبارکه شعرا آغاز می‌شود که در انتهای عرایض دیشب گفتیم قریب 180 آیه پیاپی می‌آید پیرامون 7 عنوان و 7 نام بزرگ از نامه‌های نام‌آورانی که در قرآن جایگاه ویژه‌ای دارند و در لابلای طرح این موضوعات قصه‌ها و حکایاتی و آموزش‌های بسیار جالب و فراگیری رو خداوند مطرح می‌کند. البته طبیعی است در تاریخ قرآن دو نکته اساسی همیشه نسبت پیامبر و مخاطبان پیامبر وجود دارد و ده‌ها نکته این که پیرامون اون و لابلای این حکایات مطرح می شود. ابتداعا دلداری و تسلای خاطر رسول خدا هست، تأمین خاطر او و پیروان او به پایان و نتایج کارشون و اهدافشون. سوی دوم قضیه لبه تیز و تهدیدی است که به مخاطبان و مخاطبان رسول بازگو می شود، اونها که به نوعی سر ستیزگری با پیامبر رو و ناسازگاری رو و نپذیرفتن رو داشتن، ببینن پایان اونها که در مقابل خیلی عظیم رسولان الهی استادند ره به کجا بردند. این یه نکته کلیست. البته در میان اون دیگه همین گونه که اشاره کردم دقت ها و ظرایف و آموزه های فراوانی مشاهده می شود. به حول قوه الهی آغاز می کنیم این فصل رو و محضر مبارکتون با تفصیل به مجموعه این آیات میپردازیم. اما اولین بخش و اولین عنوانی که مطرح میشود و از نادا ربک موسا، پیامبر یادآور هنگامی که پروردگارتون ندا کرد موسا را که جناب موسا برو به سوی قوم ظالم. اما این که از موسا آغاز میشود به دلیل این که این نام برای مردم جزیره العرب در اون روز هم آشناست، گذشته از شخصیت و جایگاه منحصر به فرد موسی کلیم در میان پیامبران الهی، با تمام قصه های زندگی او و شخصیت فوق العاده این انسان الهی و در عین حال قوم موسی و بنی اسرائیل که جماعت بسیار قابل توجه و بزرگی بودند، عظمتی در این جمعیت وجود دارد و رفتارهای اونها فوق العاده قابل اقتباس و توجه و آموزش برای امت است و این شناخت لازمی است در طول تاریخ برای مسلمانان در برخورد با این گروه. انتهای جزیره العرب این سو جده است، دریای سرخ بحر الاحمر، اون سوی دیگر هم شاخ آفریقاست و مصر سرزمین موسی. فاصله اون چنان نیست، آشنایی کاملا محرز است، لذا نامی است که مورد توجه قرار دارد. فرمود و از نادا ربک، قسمتی را آغاز کن که پروردگار تو ندا داد موسی را. استهزار دارید، ماجرای موسی کلیم در قرآن قریب 13 مورد مطرح میشه. هر بخشی یه پازل از شخصیت و تاریخ موسی است. من جمله اینجا میبینید که از قسمتی آغاز میشود که وحی موسوی است و ادامه کار موسی کلیم است. دیگه پیشینه اون در اینجا مدخلیتی ندارد اصلا. اما فرمود نادا. میدانیم کلمه ندا در لغت عرب به معنای بانگ است، به معنای صوت رفیع، صدای بلند است. در کنار نجوا مطرح می شود بنا به عنوان صوت خفی، صدای پایین و آرام. منادات فریاد است، مناجات نجوا کردن و آهسته گویی است. به همین خاطر همیشه اشاره کردیم که مؤذن رو منادی میگویند در اسلام و ندا در قرآن اذان است. اذان نودی للصلاه من یوم الجمعه، چون در اذان ارتفاع صوت افتاده است. اساسا اذان جنبه اعلام داره، یه نوع اعلام مسلمانی است، یه آگاهی دادن و هشدار است و ایزان است به مسلمانان این اذان. حتی ما میبینیم در آداب ویژه که و یستحب ان یکون سیدا، مستحب مؤکد است که مؤذن از خوش صداترین افراد انتخاب شود، اون هم کسی که جوهر در صدای او باشد، یعنی صدای قوی پرجوهری داشته باشد. و مستحب هم هست که دست رو بگذارد به گوش و آنگاه به اعلا صوته، با بالاترین پرده صدا رو بنوازد و بخواند و بهترین آهنگ رو هم به کار ببرد، به دلیل اینکه بانگ است، خروش است و صداست. ندا در قبال اون نجوا آهسته گوییست. از نادا ربک، خدای تو بانگ زد موسی را. چه معنا دارد بانگ زدن خداوند؟ نقطه مقابل این رو هم مشاهده می کنید، و لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، ما نوح هم ما را ندا کرد و ما خوب جواب می دهیم، بهترین جواب دهندگانیم. انبیا خدا را ندا می کنند و خدا هم پیامبران را ندا. مگر اینا نیاز به فریاد دارند؟ خداوند بانگ می زند، انبیا نعوذ بالله بر خدا فریاد می کنند؟ این نیست. پس این کلمه ندا که چنین معنایی رو دارد باید یه بار مفهومی فوق‌العاده زیبایی داشته باشد و همینطور است. این ندایی که مشاهده می‌فرمایید نه اینکه صدای بلند باشد، اشاره دارد به اون جایگاه و حرمتی که بین خداوند و خلق او قرار دارد، چه از سوی خداوند این آموزش داده می‌شود، چه انسان‌های وارسته و پیامبران حدود خودشون رو می‌شناسند، حد بندگی رو می دانند. در این اینکه هو معکم اینما کنتم، در این اینکه اون با شماست، در این اینکه نحن اقرب الیه من حبل الورید، یار نزدیک تر از من به من است. اما این صاحبان معرفت می دانند فاصله اونها با خداوند، میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. اینها جایگاه بندگی خودشون رو و ممکن الوجود بودن خودشون رو در قبال حضرت واجب می دانند. این تراب و رب الارباب. لذا در مقام سخن گفتن تعبیر به ندا اون بعد و فاصله معنایی و معنوی بین انسان و پروردگار رو می رساند، چه از سوی خداوند به خلق، چه از خلق به سوی خدا. این بعد فیزیکی نیست، این بعد شعنی و مقامی است. از نادا ربک موسی، پروردگار تو خواند موسی را. به چه امری، به چه چیزی دعوت کرد؟ گفت که آقای موسی انه اتل قوم از ظالمین، برو به سوی قوم ظالم. خب ما قوم ظالم بسیار در دنیا داریم، کدام قوم ظالم مراد است که خداوندین توصیه رو به موسی می کند؟ قوم فرعون. این به اصطلاح ادبی عطف بیان است، یعنی دقیقا قوم ظالم را تشریح می کند، معرفی می کند که قوم فرعونند. اما به کار بردن دوباره قوم، قوم ظالم، قوم فرعون، واژه قوم اساسا از ریشه قوام و قیام می آید. در خود این واژه یه صلابتی وجود دارد. قوم به جماعتی می گویند که استادگی دارند، مقاومت دارند. اگر مقاومت نباشد قوم نمی شوند. حتی به همین جهت گاه در استعمالات کرام عرب دیده می شود که قوم صرفاً به مردان یه جماعت گفته می شه که یه صلابت و اقتدار بیشتری مثلا در اینها وجود دارد. ولا ادری و صوف اخال ادری قوم آل حسن ام نساء، نمی دانم اما به زودی خواهم فهمید که این قبیله آل حسن قومند یا زنند. یعنی چی؟ یعنی مردند یا زنند. کلمه قوم رو در استشهادات عرب میبینیم که بر مردان گاه گفته میشه. پس در خود قوم یه مقاومت و یه صلابتی وجود دارد. جناب موسی باید بروید به سوی یه جماعت یک دست قوی مقاومی که اینها در این حال متصف به صفت ظلمند. خداوند همه چیز رو خلاصه کرد، تمام سوء رفتار اینها رو، بد اخلاقی های این جماعت رو، بد فکری های اینها رو، انحرافات اعتقادی رو، انحرافات اجتماعی رو خلاصه کرد در یک کلمه که پلشتر از این در قرآن واژه‌ای نداریم و اون نیست مگر واژه ظلم. برو به سوی قوم ظالم. حالا ظلم اینها چیست؟ اینها چه ظلمی دارند که خداوند بازگو می‌کند؟ دو ظلم است. یه ظلم اعتقادی است، یه ظلم رفتاری بیرونی و اجتماعی است. این قوم ظالمی که قوم فرعونند و دار و دسته فرعون رو تشکیل میدهند، ظلم اعتقادی اینها میدانیم شرک است. اینها انا ربکم الاعلا رو پذیرفتند، یعنی فرعون رو به عنوان ربشون و خدایگان خودشون پذیرفتند. نماد کامل شرک در این قوم و جماعت دیده می شود و از سوی دیگر اینها قصاص قبل از جنایت می کنند. این اخیرها اینطور است، قبلا مظالم دیگری اما الان دارن قصاص قبل از جنایت می کنند. اینها یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، اینها زنان این قوم و قبیله رو نگاه می دارن و مردان و اونها و جوانان و اونها و فرزندان ذکورشون رو از دم تیغ می گذرانند. به این فکر که در آینده مردی از این قبیله بنی اسرائیل خواهد آمد که دودمان نظام فرعونی رو زیر و زبر می کند. قصاص قبل از جنایت. اینها قوم ظالمی هستند که چنین رفتاری رو دارند. از اون سو همون شرک، ان شرک لظلم عظیم، دیگه تمام اسباب ظلم جمع است. برو به سوی قوم ظالم، قوم فرعون. برو جناب موسی با تمام اقتدار، اینها که پایه های نظام فرعونی رو استوار می کنند، برو به سوی اینها و فرعون. و نهایت سخن شما یک کلمه است، تمام دعوت موسی را خداوند، نه تمام دعوت پیامبران الهی را در یه واژه خلاصه می کند. بعد شرح اون می آید، الا یتقون. برو به اینها بگو ببین آیا نمی خواهند تقوا داشته باشند، نمیخوان رعایت کنن حدود خودشون رو و خدا را، نمیخواهند بشناسند حد و اندازه خودشون و قواره خودشون رو در قبال خالق وجود و هستی. اساسا انبیا برای این اومدن که انسان رو در جایگاه خودش بنشانند و خدایی رو به او معرفی کنند و ارتباط بین انسان و خدا رو رقم زنند به بهترین شکل اون که از دل اون ارتباط انسان و انسان هم یقینا برون می آید. الا یتقون. بسیار خوب، دیگه گزارش قرآن اینجا گزارش فشرده است، زیب شده و فشرده بازگو می کند. قال موسی رب سخن باز می کند، قال رب انی اخاف ان یکذبون. پروردگارا می فرمایید بر سر و چشم ما حرکت می کنیم اما ما هم یه دلنگرانی هایی داریم که باید این دلنگرانی هامون رو با تو در میان بگذاریم پروردگارا. اولین نکته این است که نیخاف ان یکذبون، من دلنگرانم، خوف دارم از این که من هنگامی که پا به مصر بگذارم و برخوردی که با اونها داشته باشم، یقین دارم که برای من فرش قرمز پهن نمی کنن. استقبال از ما نخواهن کرد، برای ما گاو و گوسفند نمی کشن، بلکه اولین برخوردی که با ما خواهن کرد تکذیب است. اینها تکذیب من می کنن. دیشب اشاره می کردم. این رویهی بود است همیشه در طول تاریخ، در قبال مصلحان، در قبال پیامبران، در قبال اولیاء الهی، برای تخریب جایگاه اجتماعی و از ذهن و اذهان و عموم انسانها دور کردن اینها، اتهام دروغ و لافزنی بهترین اتهام بود. اصلا دروغ است این حرفا، اینا واهی است، اینا اساسی ندارن. تا اینا بخوان دفاع کنند و مطالب خودشون رو مقرر کنند و جمع و جور کنند، بالاخره یه عده‌ای رو اینها تأثیر خودشون رو گذاردن. دیشب ملاحظه فرمودید، اشاره کردم، سه حرکت: اعراض، تکذیب، استهزا. رویه پایدار طول تاریخ نامروتان در قبال اهل حقیقت بوده است همیشه. پروردگارا من میترسم که من رو تکذیب کنن. این نگرانی اول من، که من رو به دروغ نسبت میدن. و اگر من رو به دروغ نسبت دادن و من رو دروغ گدانستن، من نگران این هستم که ویزیق و صدری، هنگامی که برخورد درشتی با من کردن و این اتهام رو به من بزنن و به سختی و خشونت با من برخورد کنند، به نوعی شخصیت من رو زیر سوال ببرند و ملکوب کنند، من میبینم که ویزیق و صدری، بعد صدر من دچار تنگنا میشود و مزیقه میشود. یزیق و صدری، احساس فرشوردگی صدر رو پیدا میکنم. صدر یعنی چه؟ میدانیم یعنی جان. جان انسان صدر است. این صدر رو اگر گاهی معنای به سینه می کنند، این معنای مسامحی است، این معنای دقیق نیست دیگه. استهزار دارید؟ اینی که الان هم خواهیم گفت در سوره مبارکه طه، این جملات رو می بینید به نحو دیگری گسترده تر. وقتی که خطاب رسید، ذهب الی فرعون انه طغا، آقای موسی برو به سوی این طاغی روزگار، گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی. همین خواسته ها رو داره مطرح می کند، همین دلنگرانی ها رو در قالب خواهش از خداوند سبحان و شرح نیازها و ضرورت های اولیه این رسالت و این دعوت مطرح می کنه موسی. اونجا هم بحث صدر است، رب اشرح لی صدری. خب در قبال این تکذیب، در قبال مخالفت ها، در قبال ناملایمات، این انسان ها هستن که دیگه خودشون نشان می دن. عده ای از انسان ها، اینها به تعبیر ما توانایی و ظرفیت وجودشون کم است. به مختصر مخالفتی، با کوچکترین اتهامی، با کوچکترین مقابله ممکن عقب نشینی کنن، صحنه رو ترک کنن، دست از مدعا بردارن، بیش از این پای سخنشون نباشن. این شأن پیامبران الهی نیست. انبیا دست از طلب ندارن تا کام دل برارن. انبیاء الهی باید محکم و استوار پای مکتبشون، حرفشون و سخنشون بایستن و این شیوه مؤمنان در طول تاریخ است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، گفتن و استقامت کردن و ایستادن و جا نزدن، عقب نشینی نکردن. اما این حاجت به یه گستره وجودی مناسب دارد عزیزان. به این تعبیر عرض کنم، یه تحمل پذیری در وجود انسان در قبال ناملایمات است که آدمی رو مقابل می کند، پا پس نمی کشند. پاری از حیوانات هم به اینا میگن طیور ذات حواسل. اینو در کتاب صید و ذباحه، اکل و شرب، اینو فقیهان مطرح می کنند. در باب حلیت کدام حیوان گوشت اون حلال است نیست، تو این بحث ها این بحث مطرح میشه. طیور ذات حواسل یعنی حیواناتی که سنگدان دارند. حواسل جمع حوصله است، یعنی سنگدان، یعنی اینکه داخل چین این مرغ ریگ است، میخورد، میره تو سنگدانش، آب میکنه، خرد میکنه، این رو وارد جهاز هاضمه‌اش نمیشه، اینو محو میکنه، از بین میبره، مانع نمیشه که دیگه دون نخورد و استفاده نکند. خود این سنگدان میشه حوصله. همینی که شما میفرمایید فلانی عجب کم حوصله و فلان کس عجب حوصله خوبی دارد، دوست نباید ز دوست در گله باشد. مرد نباید که تنگ حوصله باشد، مرد نباید که تنگ حوصله باشد. یعنی انسان با 4 تا سنگ اگر پیش راهش افتاد که نباید عقب نشینی کنه. سنگ اندازی های مسیر که نباید انسان رو از وادی کمال و موفقیت و رشد باز دارد. تفاوت انسان ها با هم تو این صحنه ها دیده میشه که عده پاپس میکشن، عقب نشینی میکنن، از نظرشون بر میگردن، عده مقاوم گر مرد رحیمیان و خون باید رفت، میرن تا به اهداف عالیه خودشون برسن، که این رویه و شأن پیامبران الهی است. پس این حوصله نکته خیلی مهمی است که انسان توانایی تحمل پذیری رو داشته باشه. تحمل و تحلم، ببینید حلم و حمل حروف اصلیشون چیه؟ یک. حرف اصلیشون یک. حلم اون اوج صبوری رو حلم میگوین. حلم در اصل از ماده حلم یعنی عقل. هنگامی که انسان بر اساس خرد عاقلانه میپذیرد و تحلم میکند، مشکلات رو، ظرفیت خودش رو بالا میبرد، این انسان حلیمه. انسان حلیم متحمل است، متحلم متحمل است، یعنی حمل و حلم با هم همپایی و همراهی دارند. پروردگارا من از تو طلب میکنم که قوه تحمل والایی به من بدی، من به جایی برسم که این تکذیب ها در وجود من اثر نکند. و یزیغ و صدری، من نگران این قصه هستم، باید به من کنی، به من کمک کنی. با اون تعبیر فرمودی چرخ سعد، البته اینو در جای خودش در سوره مبارکه طه و در این ملک سلیمان هم اشاره کردیم. شر باز شدن لایه های بسته است. هر شبنمی در این ره صد موج آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. یه نکته براتون گفته میشه، یه بیت رو میخونید، بعد میبینید آقا یه مقاله مفصلی، یه صاحب نظر شرح این بیت میکنه. چیه؟ یعنی لایه های پنهانی رو باز میکنه. مثل این که در این جان و روح ما آدمیان ظرفیت های پنهان وجود دارد، اینا فشرده است. وقتی شرح میشه اینها چی میشه؟ باز میشه. ربش رحمی سر، خدایا این ظرفیت و گنجایش وجود من رو در پذیرفتن ناملایمات فزون کن. من میترسم، نگران اینم. و یزیغ و صدری، اگر این اتفاق افتاد و من تحمل کافی رو نداشتم، اونگاه قوه سخنگویی لازم را هم ندارم. ولا ینطلق لسانی، انطلاق باز بودن، زبان من گویا نخواهد بود. و رسالت رسول با زبان اوست، باید بتواند منتقل کند پیام خودش رو. اگر قوه بیان و تبیین در کار رسول نباشد که نمیشود. من بیان لسحر، انبیا بیانشون ساحرانه بوده است. شما در مورد وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی میدانید که از علل اتهام ایشان به سحر همین بوده است. این پیامبر ساحر است، یعنی بیان آن چنان نافذ، آن چنان مؤثر است که می نشینند، برمیخیزند، متحولند، متغیرند. خود این قوه بیان اصلا سازوکار انبیاء الهی بوده است که بتونن قوه تبیین و بیان درستی داشته باشن و منتقل کنن کلامشون رو. فرمود ولا ینطلق لسانی، اگر من مزیقه صدر رو پیدا کنم، بعد زبان من انطلاق پیدا نمی کند، گویا نمی شود و باز نخواهد بود. پروردگارا من خواهشی دارم، این من نگران تکذیب هستم و این که ممکنه من زیق صدر رو داشته باشم، باید کمک کنی انشراح صدر به من بدی. این زبان من باید گویا باشد. وحلل عقدة من لسانی، اما در مجموع احساس میکنم من رفتن به مصر و با فرعون مواجه شدن، نیاز به یک یاور همراه نیز دارم، نیاز به یک مظاهر، نیاز به یک کسی که تقویت کند و پشتیبان من باشد و همراه من در این وادی باشد و آشنای بیشتر با مصر، یه چنین کسی نیاز دارم. و بهترین کسی که در این جهت پروردگارا میتواند همراه و همپای من باشد، برادرم هارون است که تو خود میدانی. و ارسل الی هارون، بفرست به هارون. چه بفرستد به هارون؟ یه رسالتی را بفرست به هارون، یعنی یه رسالتی رو پروردگار را به هارون منتقل کن. موسی در وادی توره داره با خدا صحبت میکنه، در میانه های مسیر در بازگشت به سوی سرزمین مصر است، اما هارون کجاست؟ هارون مصره. هارون که نیومده، هارون که نیومده به اصطلاح مدین، با موسی نبود، از پیش شعیب که نبوده. پروردگار هارون که در مصر است یه رسالتی به اون بده، من هم به اون ملحق میشم، اونگاه کارمون رو شروع میکنیم با هم. فارسل الی هارون. پروردگار ما نگران این قصه مهمم. و لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون. خیلی نکته ظریف است، استدام کنم دقت بفرمایید. فرمود و لهم علی، برای اون مردم مصر و نظام فرعونی، علی بر دوش من و بر گردن من، ذنب. یه ذنبی است. ذنب یعنی چی؟ ببینید، ذنب از ماده ذنب یعنی پیامد، یعنی یه کاری انجام میدهد آدمی بعد پیامدی دارد. این یه پس لرزه‌ای داره، یه سایت افکتی دارد که انسان رو گرفتار میکند. این میشه ذنب. اصلا خود لغت ذنب یعنی کاری و فعلی که انسان آدمی انجام میدهد و اونگاه پیامدهای اون دامن ما را میگیرد. خربزه میخورد با پالرزش بنشیند. توجه دارید؟ هر چی رو تصور بفرمایید، هر کاری که پیامدهایی دارد، این میشه ذنب. اما النهایه این رو در بُعد منفی به کار میبرند، یعنی کارها و افعالی که پیامدهای منفی دارد، اینها رو ذنب میگن. ذنوب، ذنب از این معناست. دنب و دنباله ذنب است. ستارگان ذوات الاذناب، یعنی ستارگان دنباله دار. پروردگار من یه کاری کردم در مصر که این پیامدش برای این مردم بر گردن منو متهم کردن به اون کار. این ذنبه، یعنی این یه خطاست، یه جرم است برای به اصطلاح در نظر مصریان که من رو متهم به این ذنب و جرم میکنن. ببینید، ما این ذنب رو که میگیم همیشه در قرآن ابتداعا ذهنمون به چی میره؟ به خطایی که بین انسان و خداوند است. اما استعمال ذنب گسترده تر است در قرآن. ما یه ذنبی داریم که بینی و بین الله است، ذنوبی است که بین ما و خداوند است. خداوند و پروردگار از تو دعا میکنیم، همیشه میخواهیم، تمنا میکنیم که اغفر ذنوبنا، پروردگار ذنوب ما رو مثلا اینها رو بپوشان، محو کن، از میان ببر. این ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شب جمعه است، عرض میکنم، میگید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این دلهای پریشان آزرده رو خداوند دعوت میکند، فراخوان میکند بر سخان گسترده غفران خودش، و دلگرمی به اینها میده که نگران این پس لحظه ها نباشید، نگران این سوء رفتاراتون نباشید، بیایید خان گسترده ما شما رو هم پذیراست، رحمت ما پوشش بر شما هم ایجاد میکند. این ذنب بینی و بین الله هست. اما تو این آیه میبینیم نوع دوم ذنب داریم، ذنب بینی و بین الناس، یعنی اون پیامدهایی که بین ما و مردم هست، این هم ذنب است. ذنوب اجتماعی، ذنبی که دیگران بر ما میدانند. این اون پاسخی که داده میشود در آیات ابتدایی سوره مبارکه فتح. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. پیامبر این فتح مکه دست میده، بعد میدونه چه اتفاقی میفتد. از برکات این فتح الفتوح این است که خداوند کاری میکند که پوشیده میشود ذنوب گذشته و آینده تو. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ما تقدم، خب بالاخره اون گناهان پیشین، بعد گناهان آینده. به به، ما یه شخصیتی رو میبینیم به عنوان ختم رسولان که یه گناهانی باری از دوش بر دوش میکشند از گذشته. توفیق این خواهد داشت که در آینده هم یه گناهانی انجام میده، اما خداوند الان گناهان انجام نشده اون رو وعده چی بهش میده؟ وعده مغفرت میده. یعنی چی؟ چه ارتباطی که خدا داره مطرح میکنه با پیامبرش؟ این همیشه سواله. این کدام ذنب است؟ اون پیامبری که خودش عامل به شریعتش نباشه و ذنوب داشته باشه، کجا به درد پیامبری میخورد؟ رطب خورده من رطب
چی کند؟ این پیامبر کجا میتواند اسطوره باشد برای مردمان؟ این پیامبر کجا به فعل و عملش میشه اعتماد کرد که بگوییم انتش در آیات شریفه دیگر اینطور مطرح کنیم که اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعتش کنار اطاعت خدا بنشیند؟ کجا میشه اعتماد کرد به این کسی که به نوعی در پرونده گذشته اون، آینده اون یه ذنوب مستمر متصلی خواهد بود؟ کاملا مشخصه اگر فرض رو بر این بگیریم، لو فرض که این ذنوب گذشته ایم، اما ذنوب آینده چی؟ گناه آینده رو چرا خدا ببخشد به کسی بعدی بخشایش بدهد؟ گناه نکرده ی آینده رو، این که با عدالت الهی و حکمت الهی ناسازگار است. کاملا در اینجا مشخص است انا فتحنا لک فتحا مبینا، اگر ما فتح مبین قرار دادیم، نتیجه که این فتح این میشه که این ذنوبی که پیامبر جامعه پیرامون شخصیت تو دارند و تو رو متهم میکنن ابن ابی کبشه، میدانن تو رو، تو رو نسبت میدهن به اون ابی کبشه که یه زمان اومد تمام سنت ها اینا رو زیر رو کرد، تو رو سنت چکن میدانن، تو رو مخالف با تمام رویه های اجتماعیشون میدونن، تو رو عامل اختلاف بین زن و شوهر و پدر و مادر و فرزند. اما با این فتح مکه تا کنون کسی نتوانسته است چنین کاری انجام دهد. اگر ابرهه هم آمد، توفیقی در این جهت نیافت برای خودش. با ابرهه گو خیره به تعجیل میآید، کاری که تو میخواهی از فیل میآید. اما در این حال پیامبر، تو به این سادگی اومدی فتح مکه شد، از بینی هم خون نیامد. این نشان میدهد حقانیت تو رو، و این گذشته‌ای که در ذهن اینها بود و آینده رو خدا محو میکند به این شیوه. این میشه ذنب بین الرسول و بین الناس، مثل اینجا ذنب بین موسی و بین مردم. و لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، اینا منو مذنب میدونن، من این احتمال رو میدم خدایا، میترسم که پا به مصر بگذارم هنوز نه به رسالتی موفق شدم، نه کار و فعلی انجام دادم، یک مرتبه حکم اعدام ما رو صادر کنن، ما رو به صلابه بکشن. من نگران اینم که اخاف ان یقتلون. قال کلا، خطاب رسید جناب موسی، کلا کلا، میدونید از جهت صرفی دو احتمال داره، ممکنه کلمت و رد این یعنی حرفی باشد که معناش زجره، نه این حرف رو نگو رها کن، یا ممکنه مصدر کلا یا کلو کلن باشه به معنای قصور عجز. یه وقتی عرض به خدمتون وجود و بارا که از سید و شهدا میرفتن مسجد، بعد مطالبی که جدشون رسول خدا میگفت، خطبه های پیامبر رو گوش میدادن، میومدن وارد خانه میشدن، زهرا مرضیه میفهمدن ما در امروز چه گفت پدرم، شروع میکردن سید و شهدا این خطبه پیامبر رو مو به مو گفتن و به زیبایی بازگو کردن. این متن حدیث اینه که یه روز وجود مبارک امیرالمومنین بودن در منزل، ندیدن حضرت سید و شهدا ایشان رو، فهمدن بگو مطالب رو، تا که شروع کردن امام حسین به گفتن، یه وقت وسط مطلب ایستادن، فرمودن مادر امروز جو جور دیگری است به تعبیر ما، امروز احساس میکنم که قل بیانی کل لسانی و لعل سیدن یرعانی، احساس میکنم یه بزرگی داره منو رصد میکنن و همین خاطر زبان من کله، نمیتونم صحبت کنم. تا نگاه کردن دیدن پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین شاهد سخنشونه. کله، اینو میگید من عرف الله کله لسانو، بعد ترجمه میکنید میگید هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختن. کله به معنای دیگه بسته شدن، کوتاه آمدن، عجز از کلام. کله یا کلو کله، به بندهان را جناب موسی نگران این قضیه نباش. حالا این از چی خداوند داره موسی رو برمیگرداند؟ کلا، از چه چیزی داره ردش میکند موسی خدا را، خداوند موسی را؟ فرمود فأخاف ان یقتلون، این خوف، خوف در کار تو موسی جا ندارد، نباید تو خائف باشی. در آیات دیگر میگه لا تخف، موسی نترس. این کلایی که می فرماید نسبت به خوف موسی است. فرمود دلنگران نباش، فذهبا. فذهبا یعنی برید شما دو نفر. پس چی شد؟ با خواسته جناب موسی در رسالت هارون موافقت شد. ابلاغ دیگه الان دو نفره صادر شد، فذهبا، هر دوتون برید، فذهبا به آیاتنا انا معکم مستمعون، هر دوتون با هم برید، اما دست خالی هم نرید، به آیاتنا مجهزتون میکنن. موسی ابتداعا که میرود بعض از آیات را دارد که میشناسید، یعنی ید بیضا دارد، معجزه عصا دارد ابتداعا، بعد اینا افزایش پیدا میکند تا 9 تا میشه فی تسر آیات، با 9 حجت قوی جناب موسی میرود که کار خودش رو انجام بدهد. برید شما دوتا، انا معکم مستمعون، برید همراه با آیات ما، انا من پروردگار معکم. اول فرمود فذهبا شما دو نفر برید، حالا میفهمد کم به جای نمیگد کما معکما، فهمد کم کم جمعه، اما فذهبا چی بود؟ تثنیه بود، دو تا بود. اینها رو دیگه خداوند جمعشون زد، شدن یه گروه دیگه، شدن یه جبهه مقابل جبهه ظالمان فرعونی، به عنوان یک گروه داره دیگه اینها رو خداوند تلقی می کند و روحیه می دهد. اما فرمود نامن کما مستمعون، من خدا با شما مستمعم، من مستمعم، من کما مستمعون. این مستمع بودن خدا چه معنا دارد؟ ببینید یه سماعی داریم، یه استماعی داریم، در جای خودش اشاره شده از خدمت عزیزان. شما در باب غیبت می فرمایید استماع غیبت، مستمع الغیبه احد المقتابین، شنیدن غیبت با گفتن غیبت هیچ تفاوتی ندارد در جرم و جریمه. اما کدوم شنیدن؟ شنیدنی که سامع الغیبه، نه مستمع الغیبه. گاهی اشاره کردم، حالا این جایی شما توی شرایطی که کسی دارد یک مطلبی رو میگوید، میبینید عین غیبت است، عیب نهانی و پنهانی کسی را دارد فاش میکند پیش روی شما که نمیدانید، یا برای کس دیگه دارد میگه شما تو این صحنه نشستید دارید گوش میکنید مثلا. حالا اینجا دو حالت دارد، یا شما مخاطب نیستید، دیگری مخاطب است، به گوش شما میخورد، شما هم هیچ تمایل برای ادامش ندارید، فقط منتظرید جوری از این محیط فرار کنید. شما سامع الغیبتی است، بر شما جرمی نوشته نمیشود، اما اگر نه مخاطبید، اون داره میگه، شما هم سر تکان میدید. اگر یه جا هم بیسته میگید چی شد این قسمت رو نگفتی، بقیه شو بگو. یا اگر مخاطب نستید همینطور هی شما قرب مکانی پیدا میکنید، هی خودتون رو نزدیکتر میکنید، سر رو نزدیکتر میارید، گوش رو بازتر میکنید، حالا میشید چی؟ میشید مستمع. اینجا متاسفانه تمام شد کار، گوینده غیبت با شما هیچ تفاوتی ندارد در جرم و در عقوبت. در باب قنا استماع قنا مطرح است، نه سماع قنا. و بالاخره از خودمون بگوییم، کرامت و بزرگواری عزیزان در این انجمن استماع شماست، شما مستمعید الان، سامع نیستید. مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد، اون استماع شنیدن به دقت هوشمندانه، به گوش خوردن، شنیدن، گوش جان سپردن، سه مثلا ما تو فارسی داریم، اون اوجش دیگه میشه چی؟ میشه استماع. خداوند سمیع است، بسیار خوب، از اسماء و صفات الهی یا سمیع است، یا سمیع و یا بصیر. سمیع یعنی چه؟ یعنی عالم بالمسموعات، خداوند عالم به شنیدنی هاست، هر شنیده ای که هر صوتی از اسوات وجود که صادر می شود علم اون در کف الهی است، اینو می دونیم. اما مستمع بودن خدا دیگه این معنا رو نداره. پس استماع شد یعنی گوش جان سپردن، این برای خدا معنی نداره گوش جان سپردن، این معنای کنایی است، یعنی احاطه و تسلط خداوند به همه چیز، به همه لحظه ها، به همراه بودن. من خدا جناب موسی تو کوچکترین لحظه ها باهات هستم، با برادرت هارون هستم، هیچ نگران نباشید، واهمه ای نداشته باشید. انا معکم مستمعون فأتیا فرعون، برید برید مستقیم مقابلش بیستید، برید به سوی فرعون، فقولا و بگویید انا رسول رب العالمین، همانا ما رسول رب العالمینیم. اینجا ظرافتی است که نمیشه اینها رو بگذریم و به سادگی گذار کنیم. اول ببین خودت رو معرفی کنین. تا زمانی که معرفی نشده باشید شما و اینکه از چه جایگاهی حضرت عالی صحبت میکنید فایده نداره. موضوع شما چیه؟ شما چه کارید که الان اومدید دارید این بحث رو میفرمایید؟ شما مستقلید، از سوی کسی اومدید، فرستاده اید، پیام آورید، سخنگو هستید، خودتون خبرگزارید. چی شما اومدید اینجا؟ اول خودتون رو معرفی کنید و کاملا اسنادتون رو به حضرت پروردگار و به من ثابت کنید. فقولا، بگید شما دوتا، انا رسول. و کلمه رسول به ظاهر که نگاه میکنیم مفرده، اما مبتداش چیه؟ جمعه. انا رسول و ما رسولم. این تو ترجمه کنیم باید بگد انا رسول و رب العالمین، جمعش بزنند، اما مفرد میگه اینجا. حالا این چه؟ حالا اینجا بحثای عمیق‌تری دارد که نمیخوام دیگه حوصله عزیزان رو تنگ کنم. یه بحث اساسی داریم که کلمه رسول راغب در مفردات ابراز میکند و اظهار میکند که جمع و مفرد ندارد. جمع و مفردش یه معنا دارد. دو، علت این که مفرد میاد اینه که اینها یکی هستند، فرقی نمیکنند. یعنی موسی و هارون اینها همانن که من کیم، لیلا و لیلا کیست، من، هر دو یک روحیم اندر دو بدن. اینها همانن که متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. موسی و هارون نداره، اینا یکی هست، لذا رسول هست. انا رسول و رب العالمین. البته حالا بحثای فنی تلش اینه که کی گفته است که باید خبر با مبتدا مطابقت داشته باشه؟ این مگه وحی منزله؟ این قواعد ادبیات عرب چه ساخته شده است؟ قبل از قرآن یا بعد از قرآن اینا تدوین شده؟ بعد از قرآن. خب یکی از بهترین منابع حکی زدن و نقد کردن این قواعد کجاست؟ خود کاربرد این عبارات و اشارات در کلام الهی. حالا این یه بحث مفصلی داره که جنبه ادبی صرف پیدا میکنه، شاید فایده تفصیلی نداشته باشه دیگه، من وارد این بحث اینجا در محضر عزیزان نمیشم. برید بگید انا رسول رب العالمین. خب بعد رسول رب العالمین چه رسالتی دارین؟ چی میخواین بگین به مای فرعون؟ ان، کلمه ان با الف همزه نون، ان تفسیری است اینجا، یعنی تفسیر میکند مرادشون رو و تبیین میکند رسالتشون رو. ان ارسل معنا بنی اسرائیل در یک کلمه های فرعون. ما رسالت عمده ای که داریم ما دو برادر اینه که اومدیم بگیم بنی اسرائیل را ارسال کن، بنی اسرائیل را ارسال. اینا هزاران هزار سبتی هستن، استهزار دارید، همیشه عرض کردیم. بعد از آمدن حضرت یوسف و آمدن اسباط، اسباط یعنی چی؟ یعنی فرزندان دوازدهگانه یعقوب. این اسباط اثنا و عشر، این دوازدهگانه، خب اینها دیگه پا گرفتن، جا گرفتن، در مصر مستقر شدن و یه دورانی پیدا کردن. ساکنان مصر غبط بودند، کمون که شما الان به مصر چی میگید؟ جبت، اجبتیان، جبت همون قبط. اینها مصری های اصیل، اینها سبت بودن، اینها سالار شدن، موقعیتی پیدا کردن، اقتداری پیدا کردن در مصر. اما روزگار اینطور نچرخید. روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. تلک الایام نداولها بین الناس، زیر و رو شد روزگار، جوری شد که سبتی ها موقعیتشون حفظ نکردن، قبطی ها حاکم شدن و اینها شدن اسیر، برده، به بیگاری گماردند این پیغمبرزادگان رو و این نسل و دودمان یعقوب رو، به نوع اینها رو به اسارت گرفتن، شدن زیر چنگال اینها. آقای فرعون، ما آمده ایم که بنی اسرائیل رو از چنگال ظالمانه تو نجات بدیم. و بالاخره دیارون به ها هل شباب و تمیمتی و اول و ارزن مس جلی ترابه ها. این ها میخوان برن رو سرزمینی که خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست، من خاک دیگران چه کنم، خاک بر سرم. اینا میخوان برن کنعان، اینا حال و هوای دیگری دارن. ارسل، ارسل، رسل یعنی بند رو باز کردن، این شطور بسته است، بازش میکنن، راش میندازن، میشه ناقتون رسله. ارسل، اینا رو راهاشون کن، زنجیر از پای اینها باز کن، بگذار اینا مقدراتشون رو خودشون تعیین کنند. ارسل معنا بنی اسرائیل، اینها رو رها کن، با ما تا بیاین، ما از تو بودجه نمیخوایم، هزینه نمیخوایم، فقط رهاشون کن. برو موسی بگو این رو و این سخن رو بگو. خب مثل این که موسی رفت گفت دیگه نیاز نیست اینها رو بگوید، در جای دیگه اینها رو شیوه انتقال و بازگو کردن رو خداوند بازگو میکند. قال علم نربک فینا ولیدا و لبست فینا من عمر کسنین. پاسخ رو میشنود موسی. فرعون رب سخن باز میکند. هنگامی که شنیده های موسی منتقل میشود و میشنود، قال علم نربک، با نهایت ذکاوت، با نهایت کیاست میشه گفت، لب باز میکند در عین زیرکی، از جای انگوش میگذرد که اساسیت موسی باشد. آقای موسی شما کجا؟ اینجا کجا؟ علم نربک فینا ولیدا، آیا ما تو را تربیت نکردیم در بین خودمون وقتی که ولید بودی؟ ولید یعنی چه؟ یعنی کودک. آیا تو بر سر سفره ما بزرگ نشدی؟ نمک خور به نمکدان شکن؟ انگوش روی میگذرد. علم نرب به کفینا ولیدا، آیا مگر تو بر سر سفره ما بزرگ نشدی؟ نرب به که همون تربیت است، رب با یورب بی تربیت دیگه، آیا ما تو رو تربیت نکردیم فینا در بین خودمون ولیدا وقتی که اون روز فراموش کردی روزگار گذشته را؟ و لبست فینا من عمر کسنین. لبست میگی درنگ، اقامت طولانی را لبست میگن، لابسین یعنی درنگ طولانی زمان. تو خیلی سالها تو ما بودی، تو این سالهای آخر تو در بین ما بودی که موسی. و لبست فینا من عمر چند، عمر همون چیه؟ عمر، فعل، فعل در کلام عرب. عمر یعنی چه؟ از چه ماده میاد عمر؟ امارت، آبادانی. به زمان توقف روح در جسم انسان عمر گفته میشه. چرا؟ چون هر زمانی که این مرد بپرد، در قفس رو باز کند، برود، دیگه آبادانی برای این تن نمیمانه. از کردم گاهی ما یه بحث مفصلی داریم عزیزان در باب تجهیز میت، اینو میگن تجهیز الجنائز، فروع کافی روایات باب مفصل در کتب فقهی، که این تجهیز یعنی تقصیل، تکفین، تدفین همراه با صلات، این میشه تجهیز میت. بعد میگن آقا اساساً به طور کلی اگر عجله روانی است در رفتارهای انسانی و العجلتو من الشیطان، تنها جایی که عجله خیلی رواست و خیلی هم خوبه تجهیز میت. میگن وقتی این آقا جانداد منتظر نشید آقازاده از فلان جا بیاید، کی از فلان جا بیاید، زود جمع کنید، زود این بدن رو به کرامت مؤمن و ایمانی توجه کنید، جمع کنید این بدن رو، این بدن دیگه رفت رو به فساد، خوب نیست در مراسم تشییع جنازه اونها که زیر جنازه هستن یا جنازه رو باز میکنن، بوی این بدن مؤمن تعفن او آزارشون بده، وهمه، شخصیت این انسان رو میاره پایین، این کار رو نه. اینجا عجله کنید، زود جمع کنید، زیر خاک کنید، تمام ماتفات جمع کنید این بدن رو. اون آبادانی تموم شد، به اون مدت آبادانی این تن به دلیل اقامت روح عمر گفته میشه. عمره، عمره یعنی چه؟ حج عمره میفهمید، عمره چیه؟ عمره آبادانی است. شما میرید این به هر حال اشتیاق و شوق رو دارید، این ثبت نام‌های طولانی می‌کنید، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه آبادانی پیرامون خانه خدا. یعنی چه خبر این مکه؟ اینقدر مشتاق دارد، اینقدر آبادان، اینقدر پر رواج و پر رونق. عمره، عمره گفته میشود به دلیل اینکه دیگه نمیگذارید از حج تا حج اطراف خانه خالی باشد، برید پر میکنید. عمران و آبادین میدهد. لبست فینا من عمر کسنین، سنین سالها، اونم به سالهای معمولی، سنی و سنین به سالهای سخت، دوران سختی رو ما تو رو تربیت کردیم و بزرگ کردیم، اما جناب موسی و فعلت فعلت کلتی فعلت،
و انت من کافرین. فراموش کردی تو چه کار کردی؟ تو چه نشتی انداختی؟ تو چه کاری انجام دادی؟ اون قتل تو فراموش کردی؟ و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من کافرین. این کافرین یعنی چی؟ یعنی پروردگار عالم کافر بودی؟ نه، یعنی کافر نعمت بودی. تو نعمت ما رو درست به جا نیاوردی، نان ما خوردی، نمکدان ما شکستی، قتلم انجام دادی، حالا آمدی مقابل ما ادعای رسالت میکنی؟ دیگه اینجا از اون جاهایی بود که اگر رب اشرحلی صدری نشده بود باید جناب موسی چه میکرد؟ جا میزد. حالا انشاءالله باید ببینیم خدمت عزیزان ادامه بحث و فردا شب بررسی کنیم پاسخ قاطعانه محکم آزاداندیشانه این پیامبر بزرگوار الهی رو به محاکات بکشیم و بررسی کنیم و استفاده لازم ببریم. پروردگار دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگردان. سلامتی نهاد بفرمایید. ایام حزن و ماتم آل الله علیهم الصلاه و علیهم السلام. من یه اشارتی به مقتل میکنم کوتاه و ان شاء الله بهره خواهیم برد و استفاده میکنیم از برادر بزرگوارم حضرت آیه شفق. دیگه سال یک مرتبه من این رو میخونم، این حدیث رو در همین مناسبت و ایام خدمت دوستان گفت رئیتو، این مرحوم مجلسی نقل میکنه به روایات خودش و اسانید خودش که دعانی ابن زیاد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة. ابن زیاد منو فرا خواند که تعمیراتی رو در دارالإمارة انجام بدم. بینما انا اجسس الابواب، جس در عربی در فارسی میشه چی؟ میشه گچ. گچ فارسی عرب ها نداشتن، گچ رو خونه هاشون گچ نمی کردن، از ایرانی ها یاد گرفتن، بعد اسمش هم بردن، منتها تعریبش کردن که گاف و چه نداشتن دیگه و شد چی؟ جس. گچکار رو گفتن جساس. این آقا جساس بود. گفت بینما انا و جسس و لباب و ازا و انا، یه مرتبه دیدم قدر تفعت من جنبات الکوفه، صداهای و فریادهای بلند شد، قریبی نالهایی، اقبل و انا خادم، کاریری که همراه هم بود با من بود، قلتو مالی ار الکوفه تزج، چیه من یه صدای زجه از تمام کوفه میشنوم؟ گفت بله بله درسته. قال از ساعه اتاو برأس خارجی خرج علا یزید. گفت همین از ساعه سر یک خارجی رو وارد کوفه میکنن که بر امیر المؤمنین یزید خروج کرده. فقال تو من این خارجی، یعنی خارج از دین دیگه، نه خارجی از یک بلاده، من هازل خارجی. گفتم این کیه؟ فقال انا حسین ابن علی ابن ابی طالب. ترکت الخادم، زود رفتم توی کنجی تا این بره بیرون این خدمت، تا که رفت ولتم تو وجه، شروع کردم به صورتم زدن، حتی خشیت علی عینی ان تذهب و قسمت یدی من الجس، دستم را از گچ شستم و خرجت من زهر القص، اومدم پایین، اتای تو الال کناس، اومدم تو میدان مرکزی کوفه، چی ببینم؟ بینما انا واقفون ایستاد و ناس یتوقعون وصول از سبا، یا مردم منتظر بودن که این اسرا بیان، و رؤوس و سر از قد اقبلت نحو اربعین شقه تهملا علا اربعین جملا، دیدم که چه حدود 40 محمل دارن میان، 40 شطور دارن میان که فی حل حرم و نسا و اولاد فاطمه علیه السلام، دیگه اینها اولاد زهرای مرضیه و امیر المؤمنین بودن. و ازا بعدی ابن الحسین علیه السلام، یه مرتبه خب میشناختم من، دیدم چهره نازنین امام سجاد است، علا بعیر بغیر وطع، بر شطوری بدون پوشش. این قسمتش سخته، بس همین رو من بگم خدمت دوستان، دیگه بقیشم نخونم بس است. و آوداجهو، تمام این قسمت های مویرک ها و رک های زیر گردن، اینها میشه آوداج. و آوداجهو تش خب و دما، دیدم که خون بر روی این قسمت های گردن مبارکه امام نقش بسته است.
و هو به محضال که یبک، عشق وجود مبارک امام سجاد جاریست، دارد میگد یا امت سولا سقیان درب اکمو یا امتن لم ترائی جدنا فینا. ای مردم، خدا باران رحمتشو بر سر شما نباراند که با فرزندان پیامبر چنین عمل کردید. یه اشعار زیبایی رو وجود مبارکش داره میخواند. و سار اهل الکوفه یا ناولون الاطفال. من دیدم اهل کوفه دارن نان و خرما به دست این بچه های سوار شطور میدن. کار روزگار به کجا کشیده است؟ علی که در این شهر نان و خرما بر درب خانه ایتام این شهر میبرد، شبانه الان دارن به فرزندانش نوادگانش دارن نان و خرما بر رسم صدقه میدهند. و الخبز و الجوز تصاحت بهم ام کلثوم یا اهل کوفه ان الصدقه علینا حرام. اهل کوفه ندید اینها رو به ما، اینها بر ما حرام است. فسارت تحفظ ذلک من ید الاطفال. دیدم از دست این کودکان میگیرد به کناری میافکند و ادامه میدهد تا آنجا که یک بار دیدم. چه دیدم؟ یا کاش آن را دیدم که کاش دو چشمم مباد ازا هم اتا برهوز. دیدم بعد از محمل ها دارن سرهایی را میارن. اما یقدم هم رأس الحسین، سری رو دیدم که به هو رأس زهریون قمریون، مثل خورشید مثل ماه می درشد. اشبه الخلق به رسول الله صلی الله علیه. دیدم شبیه ترین سرها به صورت نازنین رسول خدا صلی الله علیکم یا اهل بیت.